بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 296.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممکن شرعن و اعتبر تعیینه فی النیه او مع اللفظ بهی ایزن. خاطر مبارکتون باشه در ذیل بحث قصد مدلول عقد، مرحوم تستری یک بحث دیگری رو مطرح فرموده که مرحوم شیخ اون بحث رو میخواد مطرحش بکنه. عرض کردیم این که میگیم آیا مالک، فرمایش تستری این بود دیگه، مسئلهش این بود که آیا مالک رو لازم عاقد تعیین بکنه یا نه تعیین مالک لازم نیست. مثال زدم براتون، اگر یک شخصی وکیل از جانب دو نفره، آقای زید بهش گفته برام برنج بخر، عمرم گفته برام برنج بخر، الان من میرم در مغازه برنج فروشی میخوام برنج بخرم، فرض بکنید هر کدوم از اینا گفتن 100 کیلو برنج بخر، من میخوام 200 کیلو برنج بخرم، میرم در مغازه برنج فروشی میبینم 100 کیلو بیشتر نداره، 100 کیلو رو میخرم میبرم خونه. آیا اینجا لازمه امون موقع عقد بگم این 100 کیلویی که دارم میخرم برا زید میخرم یا برا عمر میخرم، یا نه میتونم مالک رو تعیین نکنم، 100 کیلو رو بخرم ببرم خونه، بگم بعدن هر کدومشون مثلا جلوتر اومد میدم به اون، یا بعدن فکر میکنم ببینم این عقدی که انجام دادم، این معامله که انجام دادم مال کدوم یکیشونه. شما میفرمایید این هم صحیحه. آیا تعیین مالک لازم است یا لازم نیست؟ این محل بحثمون بود که جناب تستری فرمود اقوال و اوجهی درش وجود داره، مسئله فی غایت الاشکاله، بعدم گفت کلمات اصحابم درش مضطربه. گفتیم آقای تستری خودت چی میگی؟ ایشون شروع کرد اول بحث امروز و تحقیق. مرحوم تستری دوستان کل بحثش رو به دو قسم تقسیم کرده. خوب عرائزم رو دقت کنید، فرق قسم اول و دوم چیه؟ چی میخواد بگه تو قسم اول؟ چی میخواد بگه تو قسم دوم؟ ببینید آقا، یه وقتی معامله یه شرایطی داره و یه وضعیتی داره که اگر من مالک را تعیین نکنم مالک معین نمیشود، باید حتما من تعیین بکنم تا مالک معین بشه. در واقع تعیین مالک متوقف است بر تعیین من. مثال بزنم براتون، فرض بکنید من هم میتونم یه معامله ای رو برای خودم انجام بدم، هم وکیل از طرف یه آقایی هستم میتونم به وکالت از او این معامله رو انجام بدم، هم ولی یک مجنون یا بچه ای هستم که میتونم معامله رو از طرف او انجام بدم، هم میتونم معامله رو فضولی انجام بدم. یعنی این معامله میتونه برای هر کدوم از اونا باشه. دوستان کی معامله من میتونه برای هر کدوم از اینا باشه؟ وقتی که مثلا من برنجی رو که میخوام بخرم، میخوام برنج رو به ذمه بخرم، یعنی ثمنش کلیه در ذمه است، کلیه فی ذمه رو ممکنه این برنج رو برای خودم بخرم که اون 100 درهم بیاد به ذمه خودم. ممکنه بخوام برای موکلم بخرم که اون 100 درهم بیاد به ذمه او، یا مولا علی یا یک قریبه مثل زید و عمرو که به این فضولی باشه. وقتی کلیه در ذمه شد، اینجا این معامله هم صلاحیت داره اصالتاً برای خودم باشه، هم میتونه وکالتاً باشه، هم میتونه ولایتاً باشه، هم میتونه فضولتاً باشه، همه از اینو میتونه باشه، مشکلی نداره. اما اگر پولای خودم تو جیبمه، جیب سمت راستی، پولی که موکل به من داده 100 درهم رو ریخته تو یک کیسه گذاشتم تو جیب سمت چپیم، مولا علی هم پولاش تو جیب پیراهنمه و من میخوام با پول بگو معین خارجی، جزئی خارجی، نه کلیه در ذمه، برنج بخرم، اینجا اگر برنج رو خریدم در مقابل این سکه‌ای که سکاش مال خودمه جزئی خارجی، اینجا دیگه دوستان این معامله اصلا وجوه متعددی درش قابل تصویر نیست. چرا؟ چون وقتی پول مال خودمه معلوم میشه بی مال کیه؟ مال خودمه دیگه. اگر این سکه هایی که ثمن برنجه مال موکل منه، خب معلوم میشه معامله مال اونه. اگه مال مولا علیه، معلوم میشه معامله مال اونه. این میشه صورت دوم. صورت دوم، شما تعیین هم که نکنید، چون عوضه اینه مثل ثمن مسمن، این پول که من میخوام در قبالش بدم جزئی خارجیه، شما تعیین هم که نکنی مالک خود به خود بگو تعیین دارد، معلومه کیه، پول مال هر کسی هست، معامله مال اونه. ولی شما عقدشو خوندی؟ شما که عقدشو خوندی ولایتن خوندی، وکالتن خوندی، فضولتن خوندی، اما پول مال هر کی هست، معامله مال همونه دیگه. پس ببینید صورت اول اونجاییست که تعیین مالک توقف ندارد بر تعیین من، عذر میخوام توقف دارد بر تعیین من، این میشه صورت اول. چرا توقف داره؟ چون ممکن است این معامله اصالتاً باشه، وکالتاً باشه، ولایتاً باشه، فضولتاً باشه یا هرچی. که اینجوری اتفاق میفته وقتی که حالا تو مثال ما ثمنمون چی باشه؟ کلیه در ذمه باشه. اینجا این کلیه در ذمه میتونه گردن خودم باشه، به ذمه خودم باشه، یا وکی موکل یا مولا علی یا هرکی. صورت دوم جاییست که ثمنمون مثلا، حالا تو مثال خودمون، این مثال دیگه، فقط ثمن معین خارجی است و وقتی ثمن معین خارجی بود دیگه تعیین مالک توقف بر تعیین من نداره. شما تعیینم که نکنی، من تعیینم که نکنم، ثمن وقتی معلوم شد مالکیه، معلومه مالکیه، خب بیعم میشه مال همون دیگه، چه شما بخوای چه نخوای. این میشه صورت دوم. بیاید رو عبارت کتاب تحقیق المسئله بالای انه ان توقفه بنویسید صورت اول، انه ان توقفه بالاش بنویسید صورت اول. صفحه بعد نوشتید اینا رو گفتم بهتون فکر کنم، آخر صفحه تو الا انقال بعدش داره علم یتوقف، میشه صورت دوم. حالا تو صورت اول دوستان ایشون دو سه نمونه مثال میاره، تو صورت اول دو سه نمونه مثال میاره، گاهی تو یک بیین اتفاق میفته، گاهی تو دو تا بیین اتفاق میفته، که حالا اجازه بدید من مثالاشو رو عبارت براتون میگم. ایشون میفرماید در این مواردی که تعیین مالک توقف بر تعیین دارد، اینجا عاقد باید مالک رو معینش کنه، عاقد باید مالک رو معینش کنه. حالا یا فقط نیت کنه دیگه به زبان جاری نکنه، یا اگه دلش خواست به زبانم جاری کنه اشکال نداره، اما نیت رو میخواد، یعنی باید تو نیتش معلوم باشه که این معامله رو اصالتاً انجام میده، وکالتاً انجام میده، فضولتاً اینا رو باید معلوم کنه، مالک رو باید تعیین کنه حداقل در نیت، حالا به لفظم میخواد بیاره یا نمیخواد بیاره. حتی دوستان آخر کار جدای از تعیین مالک، میگه یه وقتای شما مالک رو که معلوم میکنی هیچی، بایع و مشتری بودنش هم باید معلوم کنی. چطور با یه اون مشتری بودن رو معلوم کنم؟ برای چی معلومش کنم؟ من مثال بزنم براتون. ببینید آقا، اگر شما خواستید یه حیوانی رو معامله کنید در مقابل برنج، اگر معلوم باشه که اون چه که شما میخواید بفروشی حیوانه، یعنی معامله داره میره رو حیوان، کسی که حیوان رو میده میشه فروشنده، کسی که حیوان رو میگیره میشه خریدار، و برنج فقط نقش چی رو داره؟ ثمن رو داره. یعنی مبیعتون حیوانه، برنج میشه ثمن. وقتی مبیع شد حیوان، کسی که حیوان رو مالک است و داره میده به طرف مقابل میشه فروشنده، کسی که حیوان رو میگیره میشه چی؟ میشه خریدار. اینجا باید شما معلوم کنی کی فروشنده است کی خریدار. یعنی باید معلوم کنی که حیوان داره فروخته میشه، که اگر حیوان داره فروخته میشه و برنج ثمنه، طبیعتاً آقای زید که حیوان رو داره میگیره میشه مشتری. چرا باید اینو معلوم کنم؟ به خاطر این که اگر معلومش نکنم، خیار حیوان معلوم نیست اینجا وجود داره یا نداره. آخه اگر حیوان مورد معامله است، ثمن نیست، مبیع ما حیوانه، اونی که حیوان رو میگیره میشه مشتری حیوان، و خیار حیوان مال کیه آقایون؟ تو خیار حیوان خوندید مال مشتریه، مال بایع نیست، مال مشتریه. آقای زید که حیوان رو داره میگیره میشه چی؟ میشه مشتری. خیار حیوان داره، سه روز خیار حیوان مال اونه. اما اگر شما گفتید نه خیر، اینجا مبیعمون برنجه، اما به جای این که من ثمن برنج رو درهم و دینار بدم، پول بدم، به جاش چی دارم میدم؟ گوسفند دارم میدم. گوسفنده میشه ثمن. در واقع مبیع ما شد برنج. اگر گوسفند شد ثمن، دیگه گوسفند نه فروشنده داره، شما بگید نه خریدار. گوسفند رو ما نفروختیم، گوسفند رو نخریدیم، برنج رو فروختیم، برنج هم طرف خرید. البته برنج رو که فروختم، چی در قبالش گرفتم؟ حیوان رو گرفتم. ممکنه بگیم اگر حیوان ثمن واقع شد، اساسا دیگه خیار حیوان وجود نداره. خیار این دیگه حالا بستگی به فتوای فقیه در بحث خیار حیوان داره. خب اگر اینا معلومه، باید مشخص کنه کی بایعه کی مشتری. باید معلوم کنه چی داره فروخته میشه و خریده میشه و چی ثمن داره قرار میگیره. اینا رو باید معلوم کنه، چون آثاری در واقع برش مترتبه. این رو هم ایشون میفرماد باید معین کنه. حالا ما گفتیم تو صورت اول اون جهت رو، مالک رو آقای عاقد باید تعیین کنه. ایشون میفهمد اگر تعیین کرد که خب کار تمامه دیگه، یعنی من معامله رو انجام دادم روی 100 درهم کلی در ذمه، معلومم کردم که این معامله مال خودمه، معلوم کردم مال موکلمه، خب اینجا کار تمومه دیگه. همونی که نیت کرده و قصد کرده، معامله اونجوری واقع میشه. اگه نیاز به اجازه هم داره، مثلا در بیع فضولی اجازهش هم باید بگیر. اما دوستان اگه مطلق گذاشت چی؟ یعنی شما بیاید بگید آقا ما تا حالا نمیدونستیم این معاملات عرض کنم باید تعیین بشه توش، حالا من رفتم یه معامله ای رو انجام دادن اما معین نکردم مالک رو، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید اگر مطلق گذاشته، خودش دو صورت داره. یه وقت هست معامله انصراف به یک مورد خاص داره، مثال بزنم براتون. یه وقت هست شما رفتی خونه ای رو خریدی، معین نکردی که این خونه مال خودت باشه یا مال موکلت. هم خودت دلت میخواست خونه بخری، هم یک کسی شما رو وکیل کرده بود که براش خونه بخری. رفتی یه خونه خریدی، معین نکردی که این خریدن خونه مال خودت باشه یا مال موکلت. یه وقت هست، دقت کن آقا، یه وقت هست اون لحظه که میخوای بخری، فکر میکنی میگه آقا الان برای خودم بخرم یا برای وکیلم، عذر میخوام برای موکلم، هی فکر میکنی به نتیجه نمیرسی، میگه این بمونه، میرم خونه میشینم فکرامو میکنم که مال خودم باشه یا مال موکلم. یعنی عمدن مبهم میگذاری. اینجا رو کار نداریم ها. اگر مطلق گذاشتی نخواستیم قصد ابهام بکنی. ایشون میگه اطلاقش تو این موارد انصراف داره به بگه برای خودش. دوستان بزرگوار، معمولا کسی معامله انجام میده، معامله رو برای چی انجام میده؟ برای خودش انجام میده. یعنی اگر حواسش نشد نیت بکنه، ایشون میفرماد اینجاها انصراف داره که مال خودشه، اینجاها قبول داریم. وقتی انصراف داشت این مثل تعیینه، کار تمامه. اما اگر نه انصراف نداشت، یا مثل این صورتی که عرض کردیم عمدن مبهم گذاشتش، چون وقتی عمدن و قصدن شما مبهم میگذاری اینجا هم باز انصرافی نداره. یعنی با خودت فکر کردی من الان نمیدونم اینو برای خودم بخرم یا برای موکلم، میرم خونه فکرامو میکنم بعد تصمیم میگیرم. ایشون میفهمد اینجاها این عقد باطله، این عقدی که خونده باطله. وقع لاقیان لغوه، انگار نه انگار که این صیغه رو خونده. و این فقط مال اینجا نیستا، این توی سایر عقودم هست، مثل نکاح. حتی ایشون در یه کسی مثلا میره یه زنی رو عقد میکنه، میگه بعدن فکر میکنم این زنی که عقد میکنم برای خودم باشه یا برای موکلم. موکل گفته آقا یه زن برای من عقد کن، این خودش هم زن میخواد بگیره، موکلم میخواد زن بگیره. فرض بکنید اطلاقم انصراف به یک مورد خاص نداشته باشه، با خودش میگه آقا من این زنه رو عقدش میکنم، اما بعدن معلوم میکنم که برای خودم عقد کنم یا برای مثلا موکلم. ایشون میفهمد این عقدا باطله، این به درد نمیخوره. درست شد؟ حالا سوال دوستان بزرگوار، این که شما میفرمایید تعیین مالک لازمه، دلیلش چیه؟ به چه دلیل میفرمایید تعیینش لازمه؟ ایشون سه تا دلیل ذکر کرده، یه دلیل عقلی، یک اجماع و یکی هم اصالت الفساد. من اینا رو اجمالا عرض کنم دیگه عبارت براتون بخونم، خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید اگر شما مالک رو تعیین نکنید تو این قسم اول و صورت اول، میدونی لازمش چیه؟ لازمش این است ملک بدون مالک بمونه، و ملک هم بخواد بدون مالک بمونه خلاف عقله. نمیگه خلاف شرعه ها، میگه خلاف، البته کلمه عقل رو ایشون نیاورده، ما اضافه کردیم، این خلاف عقله، چون دلیلش دلیل عقلیه ها، خلاف عقل میشه. چرا خلاف عقله؟ دوستان ملک بدون مالک چرا خلاف عقله؟ کسی میتونه بیانش کنه یا نه؟ ملک بدون مالک فنیش چیه؟ رابطه بین ملک و مالک چیه؟ رابطه بین ملک و مالک تضایفه، و تو تضایف عقلا صدق یکی امکان پذیر نیست مگر به دومی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل پدر و فرزند میمونه. آقا پدر و فرزند، میشه یکیسی پدر باشه اما فرزند نداشته باشه؟ نه فرزند الان نداشته باشه، اصلا کلن فرزند نداشته و نداره، نمیشه که. امکان نداره یه کسی پدر باشه اما فرزندی نداشته باشه. فرزند حی نمیگه ما، ممکنه فرزند داشته از دنیا رفته، اما پدره، پدر اون فرزندیست که از دنیا رفته. پدر بودن بالفعل متوقف است بر این که چرا، چون پدر و فرزند رابطه شون رابطه تضایفه. اگر این کتاب ملک است حتما مالک داره، ملکی که مالک نداشته باشه اصلا ملک نیست. الان ماهیای تو دریا آقا ملک دارن، ملکن یا نه؟ میگیم ملک نیستن. چرا؟ چون مالک ندارن. به محض اینکه یکی گرفته شد مالک، اون میشه ملک. صدق ملک متوقف بر مالک بودنه. مملوکیت، مملوکیت و مالک بودن اینا رابطهشون تضایفه و عقلا صدقشون بر همدیگه متوقفه. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون میفرماد ما اجماع داریم، لب به مطلب رو برات میگم ها، ایشون میفرماد ما اجماع داریم که عقودی که جزم اینجوری درشون نیست، یعنی عوضان درش تعین ندارن، کلی هم و مالکش هم معلوم نیست، معامله اینجوری به تعبیرشون فساد و زالکه ظاهرون، به تعبیر ما خلاف اجماعه. اینم دلیل دوممون. دلیل سوم دوستان اصالت الفساد است، یعنی صحت چنین عقودی که یه کسی عقدو بخونه اما بگه بعدن میرم میشینم فکر میکنم با خودم که این عقدی که خوندم مال خودم باشه یا مال موکل یا مولا علی، یا همینجور مبهم بگذاره. دیروز مثال میزدم براتون، دیروز درسی طرف رفته 50 دوره کتاب خریده، چون چاپ قدیم بوده و ارزون قیمت، میگه اول سال که میشه من طلبای عرض کنم ضعیف که میان مثلا ندارن برن کتاب گرون قیمت بخرن، اینا رو میدم به اونا. بیع فضولی یه وقت هست این بیع رو برای خودش انجام میده، بعدم توی بیع دومی میفروشه، اشکال نداره. اما بیع رو از اول به قصد فضولی خریده اما معلوم نکرده مال کیه. ایشون میفهمند معاملات مبهم اینجوری دلیلی بر صحتش نداریم. آقا دلیل بر صحتش نداریم یعنی اصل چیه؟ فساد. صحتش دلیل میخواد. اصل فسادم یادتون باشه دوستان سابقا ما میگفتیم اصل فساد برمیگرده به کدوم یکی از اصول عملیه؟ استصحاب. استصحاب عدم تأثیر عقد، استصحاب عدم نقل و انتقال، این اصل فساده. یعنی صحتش نیاز به دلیل داره و ما دلیلی بر صحتش نداریم. نگاه کنید عبارت رو، و تحقیق المسئله انهو ان توقف، عبارتش رو دوستان یه مقداری باید معطل بشیم ها، خوب دقت کنید، اگر متوقف باشد تعین مالک بر تعین، یعنی تا من تعیینش نکنم مالک تعیین پیدا نمی کند. اگر متوقف باشه تعیین مالک بر تعیین، اونم تعیین حال العقد، یعنی همون موقع عقد من باید تعیینش کنم تا تعیین پیدا کنم. چرا دوستان توقف داره؟ این لتعدد علت است برای توقفه. دلیل این که ما میگیم تعیین مالک بر تعیین توقف داره اینه، لتعدد وجه وقوع الممکن شرعا. خواستی بنویسی یا کنارش بنویسی، کنارش بنویسید این وجوه متعدد، یک اصالتن ان نفسهی، دو وکالتن ان الغیر، سه ولایتن ان الغیر، چهار فضولتن، یعنی میتونه اصالتن باشه، وکالتن باشه، ولایتن باشه، فضولتن باشه. وقتی عقد همه اینها درش امکان پذیره معلوم میشه وجه وقوع شرعیش دوستان متعدده، و چون متعدده شما برای تعیینش نیاز به چی داری؟ تعیین داری. باید معلوم کنی که اصالتن یا وکالتن یا ولایتن، اینا رو باید معلوم کنی. خب اگر این طور شد اوتو بره تعیینه، تعیینش لازمه. حالا یا تعیین در نیت یا مع لفظ بهی ایزن. حالا میخوای فقط تو نیت تعیین کن عیبی نداره، میخوای به زبانم جاری کنی باز اشکال نداره، ضرر نداره. مثل چی؟ ببینید مثال زده، کبیع الوکیل والولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد. دوستان این فی به این واحد رو داشته باش، بعد میگه ول وکیل انهما ول ولی علیهما فل بیوع المتعدده، فل بیوع المتعدده. یعنی یه مثال زده برای بیع واحد، یه مثال زده برای بیوع متعدده. حالا اون مورد اول که بیع واحده، من فقط یه مثال براتون میزنم، شما شاید بتونید این حرفی که ایشون زده رو مثالهای متعددی منطبقش کنید. این یه مثال برای این مورد. ببینید فرض بکنید یه کسی از زید و عمر وکالت گرفته برای فروش دینار، اما نه فروش دینار معین، گفته آقا تو برو از طرف من 100 دینار فزمه رو بفروش، یه هفته بعد من دینارا رو آماده میکنم میدم به تو تحویلش بده. برای چی؟ فروش 100 دینار. هم از زید وکالت داره هم از عم. این از یه طرف. از اون طرف دیگه دو نفر دیگه به نام بکر و خالد اومدن چیکار کردن؟ اونا وکالت دادن برای خرید دینار، اما خرید دینار در مقابل درهمی که فی الذمه است، یعنی پولی هم که بکر و خالد به عنوان ثمن میخوان بدن درهم فزمه است، اونی هم که زید و عمرو میخوان بفروشن که دینار هست اونم چیه؟ فزمه است. حالا من رفتم تو بازار میگم آقا من به بازار چه کار دارم؟ هم من از این طرف وکالت دارم هم از این طرف. میشینه تو خونه خودش عقد میخونه، میگه من 100 درهم کلی فزمه را از میخوام 100 دینار 100 دینار کلی فزمه را میفروشم، میفروشم در مقابل 1000 درهم کلی فزمه. بعد وقتش که شد میرم از این آقا 100 دینار میگیرم میدم به این آقا، از اون آقا هم 1000 درهم میگیرم میدم به این آقا، خرید و فروش انجام شد دیگه. خب حالا تو این فرق چون من هم وکالت از زید دارم هم از عمر برای فروش دینارها، باید معلوم کنم که این 100 دیناری که صیغه‌شو دارم میخونم مال زید یا عمر. از اون طرف باید معلوم کنم وقتی 100 دینار رو میخوام بخرم به 1000 درهم، باید معلوم کنم که این خرید من برای بکر است یا برای خالد. یه معامله بیشتر نیست، یه معامله است، یعنی من یه صیغه خوندم، باید معلوم کنم که این طرفش زید یا عمرو، اون طرفش بکر یا خالد. نگاه کنید، کبیل وکیل یا ولی، کدوم وکیل و ولی؟ وکیل و ولی که عاقدن، دارن عقد میخونن. ان اثنین، این آقا از طرف دو نفر وکالت داره یا ولایت داره، میخواد بی کنه فی بی ان واحد، تو یک معامله. اینجا باید تعیین کنه، نمیتونه بدون تعیین معامله رو انجام بده. این یه مثال. مثال دوم هم دوستان همون مثاله اما تو دوتا معامله جدا. ول وکیل انهما، انهما یعنی ان اثنین، ول ولی علیهما یعنی علل اثنین، اما در بیوع متعدده. این مثال تو راحت ترم هست. مثل چی؟ زید به من وکالت داده 100 کیلو برنج براش بخرم کلی ها با ثمن کلی، عمرم به من وکالت داده 100 کیلو برنج براش بخرم با ثمن کلی. من میرم در مغازه میگم آقا 100 کیلو برنج به من بفروش، معامله رو انجام میدم، باید معلوم کنم که این 100 کیلویی که دارم میخرم مال زید یا عمرو. میرم مغازه بغلی یه 100 کیلو دیگه میخرم، باز باید معلوم کنم که این مال اولی یا دومی. اگر بگم آقا من این 100 کیلو رو میخرم اون 100 کیلو رو هم میخرم، تو دو تا معامله جدا، بعد میرم خونه معلوم میکنم که این 100 کیلو مال کی باشه اون 100 کیلو مال کی باشه، چون میفهمات فایده نداره. باید وقتی دو تا بیعه یکیش مال زید یکیش مال عمرو از اول معلومش کنه. ول وکیل عنهما ول ولی علیهما فی البیوع المتعدده. اینجا فیجب ان یعین من یقع له من یقع له البیع و الشراء، واجب است که معین کنه اون کسی را که واقع می شود برای او بیع یا شراء. من نفسه او من غیر او غیره، من نفسه او غیره، این من نفسه او غیره یعنی چی آقا؟ آماری کلا، یعنی بیعی که من دارم الان برای اونها انجام میدم، اون میخواد بخره از من دیگه، برنج رو میخواد خودم بهشون بفروشم یا برم در مغازه از مغازه‌دار بخرم برای اونها، اینش فرق نمیکنه. یعنی حتی اگر بخوام خودمم برنج به اونها بفروشم، باید تو صیغه معلوم کنم که این 100 کیلو اولی که دارم میفروشم مال زید یا عمرو، 100 کیلو دومی که دارم میفروشم مال زید یا عمرو. نگید آقا چه فرقی میکنه ها، آثار داره. یعنی اگر معلوم شد 100 کیلو اول مال زید یا عمرو، 100 کیلو دوم مال کدوم یکیشونه، بعد اگر صاعقه از آسمان اومد یکیش خراب شد، یکیش آتش گرفت، یکیش از بین رفت، اینجا اگر طرف بدون افراط و تفریط باشه ضامن نیست. خب ضامن کی نیست؟ شما اگر معلوم باشه این برنج مال زیده، خب زید مالش تلف شده، اما اگر معلوم نباشه اینجا بلا تکلیفه. آثاری به دنبال داره این. فیجب ان یعینه و ان یمیزه. این ان یمیزه دوستان اون مثال آخری بود که براتون عرض کردم، ان یمیز البایع من المشتری. یعنی اگر یه جای غیر از تعیین اصل مالک، باید عنوان بایع بودن و مشتری بودن رو هم معلوم کنه. البته اذا امکن الوصفان فی کل منهما، اونجایی که امکان این دو وصف یعنی بایع و مشتری در هر دو وجود داره. دوستان کی امکان بایع و مشتری تو هر دو وجود داره؟ وقتی بی کالا به کالا باشه. اگر شما برنج رو میفروشید به پول، خب معلومه که کدوم مشتریه کدوم بایه، اونی که پول میده مشتری دیگه، تعیین کردن لازم نداره. اما اگر شما تو مثال ما گوسفند رو داری میفروشی به برنج، یعنی گوسفند رو با برنج معاوضه میکنی، اینجا باید معلوم باشه ملاک شما گوسفنده است یا برنجه. اگه گوسفند باشه صاحب گوسفند میشه فروشنده، گیرنده گوسفند میشه خریدار، و برنج در واقع نقش ثمن رو پیدا میکنه، که اینجا بایع و مشتری بودن هم آثاری به دنبال داره مثل خیار حیوان. حالا فعضا این جهتن خواسته، ما گفتیم این جهت باید معلوم بشه. میگه اگر جهت خواسته معلوم شد، یعنی معلوم کرد که این بی مال وکیله، مال مولا علیه، مال خودشه، اگر اینا رو معلوم کرد خود تعینه، کار تمامه، تعیین پیدا میکنه، مشکل نداره. اما اگر مطلق گذاشتی و ان اطلقه، خودش تو صورت داره. فان کان هناک جهت یصرف الیه الاطلاق، اگر قرینه ای چیزی در اونجا وجود داره، جهتی در اونجا وجود داره که منصرف شود به اون جهت اطلاق کلام، یعنی اطلاق کلام شما توش یه انصرافی اگر وجود داره، کان که تعیین، این مثل وقتی میمونه که شما تعیین کردید. مثل کجا؟ کما لودار الامر بین نفسه و غیره. دوستان ایشون انگار میخواد بگه هر وقت امر دائره بین این که شما داری میخری برای خودت یا برای دیگری، اصل اولیه این است که معامله مال کیه؟ مال خودته. مال دیگریش دلیل میخواد، نیت میخواد، قرینه میخواد. لذا اینجا رو ایشون میگه انصراف داره. البته اذا لم یقصد الابهام و تعیین بعد العقد، این اذا لم یقصد چی میخواد بگه؟ یه وقت هست وقتی معامله میکرد گفت من الان هر چی فکر کردم نفهمیدم، با خودش گفت من نفهمیدم این معامله رو برای خودم انجام بدم یا برای موکلم. خونه خریده، میگه خانومم رو باید بیارم این خونه رو ببینه، الان نمیدونم اینو برای خودم بردارم یا برای وکیلم، یعنی قصد ابهام میکنه در حال عقد. این حالت بعد العقد، میخوام بعد العقد، این قصد ابهام کرده در حال عقد، اما میخواد تعیین کنه کی؟ بعد العقد. این بعد العقد قید تعیینه. اینجا رو ما نمیگیم انصراف داره ها، اذا لم یقصد الابهام و تعیین بعد العقد. خب و الا، کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر انصرافی وجود ندارد یا قصد ابهام کرده، وقع لاغیان، این عقد لغوه، این عقد باطله، و هذا جار فی سائر العقود من النکاح و غیره. خب آقای تستری، شما که فرمودید تعیین لازمه، دلیلتون چیه؟ میگه و دلیل علی اشتراط تعیین و لزوم متابعت تعیین، متابعت این رو زمینشو بزن به تعیین، این که شرط از تعیین و باید حتما ما از تعیین متابعت کنیم، در این قسم میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش سه چیزه. انهو بالای لولا ذلک بنویس دلیل عقلی، سطر بعد لا یحصل بالاش بنویس اجماع، دو سطر بعد ولا دلیل علا بالاش بنویس اصالت الفساد. پیدا کردی؟ دلیل عقلی یک، لولا ذالک، اگر تعیین نباشه چی لازم میاد؟ یک امر خلاف عقل، لازم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر. چرا میگیم این امر خلاف عقله؟ چون بین ملک و مالک بگو رابطه، رابطه تضایف است و عقلا امکان نداره دو چیزی که رابطشون تضایفه یکی صدق بکنه بدون دیگری. آقا فوق و تحت رابطشون تضایفه، تا یه چیزی نباشه که این کتاب بالاش باشه فوقیت صدق نمیکنه. پدر و فرزند همین جور، ملک و مالک همین جور، لذا خلاف عقله، لذا اسم شما گذاشتیم دلیل عقلی. دوم و ان لا یحصل الجزم بشیء من العقود التي لم يتعین فيها العوضان، عقودی که عوضان درش معین نیست، تعین ندارد، جزم در این عقود اتفاق نمیفته. یعنی عقده ها جازمانه انجام نمیشه. ولا یحصل الجزم به شیء من العقود ولا به شیء من الاحکام ولا آثار. عقدی که خودش جازمانه انجام نشد آثارش هم به صورت جزمی نمیاد، حاصل نمیشود جزم به شیعی از عقود، به هیچ کدام از عقودی که تعین ندارد درش عوضان. و همچنین لا یحصل الجزم به شیء من الاحکام و الاثار المترتبه علی التعیین، ذالک یعنی تعیین. و فساد و ذالک ظاهر، دوستان فساد و ذالک ظاهر رو ما اینجور معنا میکنیم، فساد و ذالک ظاهر بالاجماع. ولذا دلیل دوممون این شد که اگر شما تعیین نکنی میشه خلاف اجماع. دلیل دوممون اجماع، البته اجماع به این بیانی که عرض کردیم ها. دلیل سومون اصالت الفساد. حالا ببین من اصالت الفساد رو چجوری استفاده کردم. ولا دلیل علا تأثیر تعیین المتعقه، یعنی این که تعیین آینده بخواد اثر بذاره در صحت عقد، این دلیل نداره. تعیین متعقب یعنی چی آقا؟ یعنی این تعیینی که بعدن میخواد صورت بگیره. من الان بگم آقا این برنجه رو میخرم به 100 درهم در ذمه، اما بعد میرم خونه میشینم فکر میکنم که آیا این بی مال خودم باشه، مال موکلم باشه، مال مولا علی باشه یا چی؟ یعنی بعدن تعیین کنم. ایشون میفهمد دلیل نداره که تعیین متعقب اثر در صحت داشته باشه. دوستان تأثیر، تأثیر در صحت ها، ما دلیل نداریم که تأثیر داشته باشه تو صحت تعیین متعقب. ولا علا صحت العقد المبهم، دلیل نداریم که عقد مبهم اینجوری صحیح باشه. چرا؟ لانصراف الادله الى الشائع المعهود، چون ادله صحت عقود، ادله ای که میگه اوفو بالعقود، چه عقدی رو میگه؟ همون عقدی که شایع است و معهود است از شریعت و عادت عرف. فوجب الحکم به عدمهی، این عدمهی ضمیرشون بزن به تأثیر تعیین متعقب صحت عقد مبهم. مبهم دلیل نداره برای اینکه اینجور عقدا صحیح باشه. دوستان دلیل نداریم که این عقدا صحیح باشه، یعنی اصل چیه؟ فساده. باریکالله. صحت دلیلی میخواد. دلیل نداریم یعنی ما تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم بگیم صحیحه. این معناش اصالت الفساده. ولذا ما دلیل سوم رو اسمشو گذاشتیم چی؟ اصالت الفساد. و علا هازا، دو خط دیگه بخونم. و علا هازا لو شرای، مثال میزنه، اگر بخرد فضولی لغیرهی فزمه، مثل اون کتاب ها یادتون باشه، رفته دیده این کتاب دوره مکاسب لمعه ارزان قیمته، چاپ قدیمشه، الان هم چاپ جدیدش تو چاپخونه 4 برابر قیمت خورده. یه وقتی برای مدرسه ما المنجد خریدیم، پشت جلدش 12 تومن نوشته بود، نمیدونم 8 تومن خریدیم تو همین چند ساله ها، چاپ بعدیش خورد 45 تومن. فاصله شده بود دیگه، یه 3-4 سال فاصله شده بود، چاپ بعدی کاغذ آزاد شد، شد 45 تومن. اگر کسی میدونست یه بار که میرم مثلا اون 5 صفحه آخرش رو برای طلبه ها میخرید، کلی فایده داشت. یعنی ما امسال خریدیم 12 تومن پشت جلدش بود، 8 تومن با تخفیف خریدیم، سال دیگه که رفتیم گفتن پشت جلدش 45 تومنه. حالا شما 50 تا 100 دوره از این کتاب ارزون قیمت خریدی، چاپ جدید هم داره میاد گرون قیمت، به قصد فضولی هم خریدی ها، میگه لو شر الفضولی لغیرهی فزمه. اینجا فان عین ذلک الغیر، اگر معلوم کرد که این کتاب رو برای کی میخره، زید و عمرو و بکر و خالد، ایشون میگه تعین مشکلی نداره. و وقف علی اجازته، متوقف بر اجازه همون فرد معینه، سواء تلفظ بذلک ام نوا، فرق نمیکنه اسمش رو به زبان هم جاری کرده باشه یا فقط در نیت باشه. اما و ان ابهمه، ان ابهمه یعنی چی؟ یعنی عقد فضولی رو به قصد فضولی بودن انجام دادی، اما معلوم نکردی برای کی. ولذا میگه مع قصد الغیر. این مع قصد الغیر یعنی چی؟ یعنی از اول معلوم کرده که این عقد فضولیه، برای خودش نیست. این مع قصد الغیر یعنی خودش رو قصد نکرده، قصد کرده یک کس دیگه رو، اما معلومش نکرده چیه، گفته من اینو میخرم برای یکی، بعدن میرم حالا یکی رو گیر میارم اجازهشو میگیرم. ایشون میفرماد بطل ولا یوقف الا ان یوجد له موجز، این متوقف باقی نمیمونه تا وقتی که بره بگرده دنبال یک کسی که اجازه بده. میگه من اینو میخرم حالا میرم پیش زید و عمرو و بکر و خالد، هر کدوم اجازه دادن میدم به اون، این معامله بشه مال اون. ایشون میفهمد این عقد باطله. الا انقال، دوستان این الا انقال میخواد بگه هنوز فرمایش تستری در مورد صورت اول تمام نشده، اما ما دیگه کار به بقیه عبارت نداریم، بریم سراغ صورت دوم. و لم یتوقف تعین المالک علی التعین، اگر تعین مالک بر تعین بگو توقف نداره در حال عقد، به ان یکون العوضان معینن، به این که عوضها جزئیه بگو خارجی باشد نه کلیه در ذمه. یعنی پولی که زید و عمر به من دادن، این پول یکی درهم، پول یکی دیناره، الان تو دست منم هست. ولا یقع العقد فیهما علی وجه نیته الا لمالکهما، اگر عقد بخواد روی این دینارا واقع بشه، خب معلوم میشه عقد مال زیده. چرا؟ چون دینارا مال زیده. اگر عقد بره رو درهم، معلوم میشه مال عمره. چرا؟ چون درهم مال اونه. لا یقع العقد فیهما علی وجه نیته الا لمالکهما. حالا تو این موارد چی میگید؟ میگه سه تا وجه و احتمال اینجا وجود داره. سوالی دارید بپرسید تا ببینم میتونم بخونم. ببینید الان نه ما در مقام ایجاد ارتباط هستیم، نه مرحوم شیخ ادعای ارتباط داره. مرحوم شیخ فقط میگه آقا ما جای دیگه نداریم برای این بحث که این بحث رو مطرحش کنیم. آخه در مورد اختیار یه فصلی باز شده، در مورد قصد مدلول یک فصلی باز شده، در مورد شرطیت بلوغ یک فصلی باز شده، اما در مورد تعیین مالک فصل باز نشده. بی ارتباط با قصدم البته نیست. آخه یه وقت هست میگه شما قصد بکنیم مدلول عقد رو، یه وقت هست میگیم قصد بکنیم مالک رو، هر دو قصده، اما به قصد مدلول عقد ربطی نداره. و لذا ایشون گفت آقا ایشون این بحث رو تو این قسمت آورده، ما همینجا میاریمش، انگار چون جای دیگه براش پیدا نکرده. ها توستری هم ذیل همین مسئله قصد مدلول عقد این رو بحثش کرده، ایشون اینجا میارتش. ببینید اینو به طور کلی عرض بکنم، این شرایط متعاقده اینه که اینها میگن همیشه واقعا شرط خود متعاقده این نیست، بر میگرده به متعاقده این. اما مثلا فرض کنید ممکنه یه مواردیش دو جانبه باشه، یعنی این عوض اگر معین باشد باعث تعیین مالک خود به خود، بدون این که شما نیاز باشه قصد اون آقا رو بکنید، این از این جهت بر میگرده به اون آقا. و الا شرط خود عوضان هم هست دیگه انگار، یعنی یه جورایی به خود عوضان هم بر میگرده. اصلا همین که شما میگه قصد مدلول عقد، این یه جورایی ربط به خود عقد هم داره، اما نه این که باید عاقد اون قصد رو بکنه. شرط متعاقده این دونستن و الا بی ارتباط به خود عقد هم نیست. دوستان بزرگوار، تو جلسه فردای درسیمون ایشون برای این صورت دوم سه تا احتمال مطرح میکنه. میگه بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها این. چون آخه تو صورت اول ایشون سفت و محکم گفت چی؟ گفت تعیین مالک لازمه، اگه توقف داشته باشه لازمه، حالا یا در نیت یا علاوه بر نیت لفظاً هم او رو ذکر بکنه. اما تو صورت دوم سه تا نظر، سه تا احتمال مطرح میکنه، دیگه نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. Thank you.